سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. پس از پشت سر گذاشتن واحه‌ها و قریه‌ها و شهرهای بزرگ و کوچک، کاروان سرهای شهدا و اسیران اهل بیت به حومه دمشق رسید. نوشتند در نزدیکی دمشق هاتفی چنین ندا در داد: ای مردم، سر فرزند دختر پیامبر و وصی او بر نیزه می‌چرخد و مردم بی آن که اندوهگین و نالان باشند از هر منظر و تماشاگاه نظاره می کنند. کوران به تماشای تو سرگرمند و گوشها از شنیدن مصیبت تو کرند. هیچ باقی نیست مگر آن که آرزومند تربت و همسایگی خوابگاه تو را دارد. خانواده پیامبر را از آبی منع کردند که دیگر روز گرگان بیابان سر در آن فرو برده بودند. زخم بر چشمهای زیبایی زدند که سرمه داشت و دستی را قطع کردند که مردم مهربانانه آن را می فشردند.
این روایت
زخم‌های دمشقی. روز اول ماه صفر سال 61 هجری قمری، کاروان اسیران اهل بیت همراه با سر مبارک سید و شهدا و دیگر شهیدان به دروازه شهر دمشق رسید. سربازان و فرماندهان مسلح اهل بیدفاع کاروان را محاصره کرده بودند تا آذینبندی پایتخت بیداد اموی به پایان برسد. کاروان را مدتی در کنار دروازه شهر نگه داشتند. مدت توقف کاروان در کنار دروازه را تا 3 روز هم ذکر کرده اند. بنی امیه تا سالها سال روز ورود کاروان اسیران و سرهای بنی هاشم به دمشق را جشن می گرفتند. آنها تا 70 سال بعد از فاجعه کربلا بر دمشق فرمان می راندند. دمشق 7 دروازه اصلی داشت. سرهای بریده و کاروان اسیران را از دروازه ساعات به شهر آوردند. پیش از ورود به شهر، ام کلثوم سلام الله علیها از فرماندهان کاروان خواسته بود تا آنها را از دروازه‌ای به شهر ببرند که جمعیت رفت و آمد کمتری داشته باشد. آنها ولی به عمد بر خلاف این خواسته عمل کردند. باب الساعات از شلوغ ترین و پر جمعیت ترین مناطق شهر بود و بیشترین فاصله را تا کاخ یزید داشت. جمعیت دمشق در آن روزگار را تا 500,000 تن نوشتند. شمار زیادی از این جمعیت برای تماشای کاروان و سرها به خیابانها آمده بودند. صدای دف و سنج و تنبور و طبل و بوق و دهل و کوس و چنگ و رباب به نشانه پیروزی و شادی از جای جای شهر به گوش می رسید. زنان بنی امیه خود را به نشانه شادی و جشن آراستند و مردانشان لباسهای فاخر برتن کردند تا به مجلس یزید بروند. خالد بن معدان از بزرگان علمای شام بود و میان مردم شهر حرمت داشت. او پس از دیدن سر برنی رفته سید و شهدا تا یک ماه خود را از مردم پنهان می کرد و عزلت را برگزیده بود. پس از یک ماه وقتی از او پرسیدند که چرا گوشه گیری کرده ای، گفت: مگر نمی بینید چه بر سر ما آمده است؟ سپس با زبان شعر چنین خواند: ای فرزند دختر پیامبر، سر تو را به شام آوردند، سری که به خون خضاب شده بود، گویی با کشتن تو آشکارا رسول خدا را کشتند، تو را تشنه کام کشتند و در کشتن تو حرمت قرآن را پاس نداشتند، هنگام کشتن تو تکبیر گفتند بی آنکه بدانند با کشتن تو الله اکبر و لا اله الا الله را کشتند. هنگام رسیدن کاروان به دمشق، یزید در قصر خود نشسته بود. او از پنجره مشرف به مسیر دور دست ها را می نگریست و رسیدن کاروان را انتظار می کشید. همین که سرهای افراشته بر نیزه را دید، با غرور و سرور شروع به ترانه سرایی کرد و گفت:
آنگاه که کجاوه ها و شتران آشکار شدند و هنگامی که سرها از تپه جیرون برآمدند، کلاغی قارقار آغاز کرد. من به کلاغ گفتم: بخوانی یا نخوانی فرقی نمی کند، من انتقام خود را از آن مرد بدهکار گرفتم.
مقصود یزید از مرد بدهکار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. یزید احساس می کرد با کشتن نوه رسول خدا و فرزند علی مرتضی، انتقام کشتگان طایفه اش در جنگ بدر را از پیامبر و علی ابن ابی طالب گرفته است. در ازدحام جمعیت و موج هیاهو و شادی مردم و گریه اهل بیت، شخصی به نام ابراهیم ابن طلحه خود را به شتر امام سجاد علیه السلام نزدیک کرد. امام در قل و زنجیر بود و ابراهیم صورت خود را پوشانده بود که شناخته نشود. او که از زخم خوردگان جنگ جمل بود و از آل علی کینه به دل داشت، با صدای بلند خطاب به امام سجاد علیه السلام پرسید:
حالا بگو بدانی چه کسی پیروز و چه کسی مغلوب است؟
امام با آرامش و تمنینه خطاب به او فرمود: برای آن که پیروز و مغلوب را بشناسی، تا وقت نماز صبر کن، آنگاه به اذان و اقامه گوش بسپار. ببین در اذان و اقامه یاد و نام چه کسی بلند آواز است. او جد من محمد مصطفی است. تا نام او در اذان و اقامه به بزرگی یاد می شود، فرزندان و عترت او پیروز و سربلندند.
اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله.
فاصله طولانی دروازه تا کاخ یزید زمان حضور کاروان در گذرهای شهر را طولانی کرده بود. در این مسیر گفتگوهای فراوانی میان مردم شهر و اسیران اهل بیت رخ داد. از همان دروازه ساعات اهل کاروان افشاگری ضد آل امیه را آغاز کرده بودند و تلاش می کردند تا تبلیغات مسموم حکومت یزید را خونسا و چهره صفاک او را رسوا کنند. به مانند کوفه در شام هم ماجرا آنگونه که یزید انتظار دارد پیش نخواهد رفت. او نیز به مانند ابن زیاد در شکستن هیبت اسیران آل محمد ناکام خواهد ماند. اهل کاروان تا رسیدن به کاخ یزید چه صحنه‌هایی را خواهند دید و چه زخم زبان‌هایی خواهند شنید؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
شنیدن کلام خدا و همراهی با اون در ساعات آغازین روز انرژی و حال و هوای معنوی رو در وجود انسان جاری میکنه که تا انتهای شب با اون همراهه و به لحظاتش رنگ و بوی خاصی میبخشه.
برنامه صبحگاهی تسلیم رادیو قرآن فردا صبح ساعت 7 از کلام حق برامون میگه.
و ایمان سیراب میشود از چشمه بحر.
این شراب طهور آمیخته با تسنیم است.
و مزاجه من
تسنیم.
سجادی هستم، تهیه‌کننده برنامه تسنیم رادیو قرآن. انشاءالله روز یک شنبه در خصوص بایت‌های گفتاری در قرآن کریم صحبت می‌کنیم. یادآوری مداوم به یکدیگر که در آیه 55 سوره زاریات اشاره شده و ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین.
اون دسته از همراهان رادیو که دغدغه‌های سیاسی دارند و بررسی رویدادهای سیاسی روز و شنیدن تازه‌ترین تحلیل‌ها و آراء مختلف سیاسی براشون جالبه، روز یک شنبه برنامه گفتگوی سیاسی رو همراهی کنند.
مهمترین محوری که فردا این برنامه دنبال می‌کنه مبحث تنش‌های ایران و آمریکا و تهدید به استفاده از مکانیسم ماشه توسط آمریکایی هاست.
گفتگوی سیاسی.
رادیو گفتگو بررسی می کند شکست توسل به مکانیسم ماشه توسط آمریکا، از عدم همراهی همپیمانان تا انزوای بین المللی. یک شنبه 30 شهریور ماه ساعت 17:30 گفتگوی سیاسی. رادیو گفتگو موج اف ام فرکانس 103.5.
در رسانه‌ای مثل رادیو راه‌های مختلفی برای رسوندن اطلاعات به مخاطبین وجود داره، از پخش گفتگوهای رادیویی تا کلام کارشناسان مختلف و ارائه مطالب در قالب مجله‌های رادیویی و غیره.
اما یکی از جذاب‌ترین روش‌ها ارائه اطلاعات در یک مسابقه جذاب رادیویی با حضور مخاطبینه، کاری که فردا شب ساعت 21 برنامه از صوت تا سکوی رادیو ورزش می‌کنه.
از
سوت
تا
سسنکون.
وحید شهری و رحمی هستم، سردبیر و تهیه کننده برنامه از سوت تا سکو. این برنامه در قالب یک مسابقه ورزشی رادیویی هستش به مدت 60 دقیقه هر شب از ساعت 21 تا 22 که از رادیو ورزش پخش میشه و ما قصدمون اینه که تمام موضوعاتمون در حوزه ورزش باشه و کمک بکنیم به آموزش و بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهی مخاطبانمون.
دوستداران کتاب خوندن و کتاب شنیدن از هر راه دلنشینی که برای انس با یار مهربان وجود داشته باشه استفاده می کنند.
برنامه کتاب شب رادیو تهران یکی از این راه هاست که به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس به سراغ رمانی با همین مضمون رفته. کتاب شب رو می تونید یک شنبه ساعت 23:30 دقیقه بشنوید.
کتاب شب.
محمد باقر رضایی هم سردبیر و نویسنده برنامه کتاب شب رادیو تهران. تو هفته دفاع مقدسیم. رمان اسماعیل اسماعیل اثر زندگیات محمود گلاب‌دره‌ای رو برای بازخوانی در برنامه‌مون در نظر گرفتیم. موضوع این رمان درباره خانواده‌ای که به محض شروع حمله های رژیم بعث به اهواز از شهر فرار میکنن و به شوشتر میرن. شنوندگان برنامه کتاب شب برای دونستن اینکه چه اتفاقی میفته میتونن این هفته از شنبه 29 شهریور تا پنجشنبه 3 مهر ساعت 23:30 دقیقه به برنامه کتاب شب گوش کنن.
با 324 انتخاب آسان است. وقتتون بخیر باشه دوستان شنونده. بسیار ممنونیم که همراه هستید با بخش صبحگاهی رادیو ایران. امیدواریم که این همراهی همچنان ادامه داشته باشه و آن چیزی که شما از این شبکه در قالب بخش صبحگاهی میشنوید مورد پسند و رضایت شما عزیزان باشه. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو فراموش نکنید. از این طریق با ما در ارتباط باشید و ما رو در جریان دیدگاه‌ها و نقطه نظراتتون قرار بدید.
یعنی شما داری به من میگی من الان میرم فرشی که میخوام و انتخاب میکنم؟
درسته.
با خودم میبرم خونه و ازش استفاده میکنم.
بله.
و تازه شروع قسطش از سال 1400.
بله کاملا درسته.
شوخی میکنید؟ این غیر ممکنه.
تازه همه اینا بدون سود و بدون ضمانه.
تو شهر فرش فرشتو الان بخر قسطش بمونه برای 1400.
رسیدیم به ساعت 10:20 دقیقه. از شما دوستانی که دغدغه اقتصادی دارید دعوت میکنم شنوندگی برنامه نمودار باشید.
نمودار.
جستار در میان تازه ترین رویدادهای اقتصاد در نمودار.
به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان رادیو ایران، شنوندگان برنامه اقتصادی نمودار، سلام بر شما. امروز شنبه 29 شهریور ماه 19 سپتامبر، یکم صفر، و با اولین برنامه نمودار این هفته رادیو ایران در خدمت شما هستیم تا حوالی ساعت 11. خیلی خوش آمدید. حتما پیشتر همکارانم در پخش رادیو ایران خدمت شما گفتن که ریاست محترم جمهوری آقای دکتر حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا سخنرانی خواهند داشت. حالا دوستان به من اشاره خواهند کرد، به محض اینکه صحبت آقای دکتر روحانی شروع بشه تقدیم شما خواهیم کرد. شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 تا ساعت 11 همراه شما هستیم و جدیدترین رخدادهای اقتصادی رو با هم مرور می‌کنیم. راه‌های ارتباطی برنامه 220-486-220-5009 و شماره پیامک ما هم 30900. همین ابتدای برنامه مثل همیشه بریم آخرین قیمت سکه و طلا رو با خبر بشیم در گفتگویی که خواهیم داشت با آقای کشتیارای از اتحادیه طلا، سکه و جواهر. سلام بر شما آقای کشتیارای.
خیلی متشکرم جناب آقای نجم الهدا. منم سلام و روز بخیر دارم خدمت جناب عالی و همچنین سلام و روز بخیر و احترام هم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران و همچنین خدمت جناب آقای تعلیمی کارشناس مختار برنامه. سلام عرض دارم.
درود بر شما.
خیلی متشکرم. خب بریم. قیمت جهانی طلا امروز هر اونس 1949 دلار هست که به نسبت البته هفته گذشته 8 دلار افزایش قیمت داشته. در دو روز گذشته قیمت هر اونس طلا از 1945 دلار تا 1961 دلار در نوسان بود، ولی در 1949 دلار فعلا ثابت مونده. قیمت هر اونس نقره هم 26 دلار و 82 سنت است و بر اساس آخرین قیمت جهانی و قیمت ارز بازار آزاد تا این لحظه، البته آقای نجم الهدا
می‌گفتن
بود شنبه است، تغییرات قیمت رو هم روی قیمت ارز هم روی قیمت طلا و سکه داشته باشیم. قیمت سکه طرح قدیم 1,200,000 از قیمت سکه طرح جدید خواهی میکنم 12,300,000 تومان قیمت سکه طرح قدیم هست. قیمت سکه طرح جدید 13,020,000 تومان، نیم سکه 6,800,000 تومان، ربع سکه 3,800,000 تومان، سکه های یک گرمی هم 2,000,000 تومان به فروش رسید. قیمت هر مثقال طلای آب شده که به مزانه معروف هست.
بله
کشور.
آقای کشتیارای یه بار دیگه اعلام می‌فرمایید، مقدارم جابجا بشین ممنونتون میشم.
بله حتما.
بله.
خب قیمت یک مثقال طلای آب شده 5,328,000 تومان.
بله.
هر مثقال طلای 18 عیار 5,641,000 تومان. قیمت یک گرم طلای 18 عیار که مبلغ قیمت مصنوعات هست 1,223,000 تومان و بر این اساس هر گرم طلای 20 عیار 1,366,600 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 1,435,000 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 1,503,000 تومان و یک گرم طلای 24 عیار هم 1,640,000 تومان تا این لحظه مبنای محاسبه و قیمت بوده. همطور که اشاره کردم جناب نظرالدین، امروز شنبه است، معمولا ما تغییرات قیمت رو خواهیم داشت که البته انشالله در بخشای دیگه در خدمت
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای کشتیارای، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. اما آنچه که امروز در برنامه نمودار، البته به شرط اینکه فرصت بکنیم، به اونها خواهیم پرداخت. زمان انتظار صدور کارت سوخت 2 ماهه شد. فعلا خودرو نخرید. دستور برخورد جدی با گرانی ها و تمدید مهلت خرید دارا دوم تا 30 شهریور. خب دوستان شنونده، سخنرانی ریاست محترم جمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا آغاز شده که دعوت میکنم به طور زنده شنونده باشید.
هستیم و در این فصل ما باید مراقبت ها رو در سراسر کشور در زمینه این بیماری کرونا تشدید بکنیم، به دلیل اینکه همزمان بیماری های دیگری هم ممکنه وارد بشه، مثل آنفولانزا، سرماخوردگی معمولی و یا یه بیماری هایی هم اخیراً در برخی از کشورهای همسایه ما شروع شده، یه چیزی مثلا شبه زاتوریه. این هم که برخی از گزارش هایی که من دیدم از کرونا هم نوشتم خطرناکتره. بنابراین اون هم چون در همسایگی های ما هست، احتمال اینکه خدای نکرده وارد کشور بشه، البته ما همه مراقبت ها رو در این زمینه باید انجام بدیم. بنابراین ما وارد یک فصلی میشیم که همه ما باید مراقبت ها رو بالا ببریم. به هر حال تو این شرایط مردم ما مستحضرن که بالای 30 میلیون نفر در دنیا به این کووید 19 مبتلا شدن در حالا ماهای مختلف و از این 30 میلیون نفر مبتلا نزدیک 1 میلیون نفر هم فوتی اینها بوده، بیش از 950 هزار، نزدیک 1 میلیون فوتی هست. و خب این تازه یکی از آثار خطرناک کووید 19 است که جان مردم رو در خطر قرار میده. علاوه بر جان مردم، مشکلات و خطرات دیگری هم برای جامعه ایجاد میکنه، در مسائل روحی و روانی جامعه تأثیر گذار هست، در اقتصاد جامعه تأثیر گذاره، در علم، فرهنگ و آموزش جامعه تأثیر گذاره. به هر حال یه بیماری هست با این همه ویژگی های خاص خودش که امروز با همگیری خودش دنیا رو گرفتار کرده. ما اقدامات مهمی رو در این زمینه انجام دادیم، باز هم باید رو برخی از اقدامات تاکید کنیم، رو برخی از اقدامات با مراقبت بیشتر و دقت بیشتر کار رو به پیش ببریم. در دوران کرونا و بعد پسا کرونا هم که تا مدتی ما گرفتارش خواهیم بود، سرمایه گذاری ها شکل متفاوتی به خودش گرفته و ما هم امروز در کشور ما باید همین کار رو بکنیم. امروز سرمایه گذاری در بخش سلامت، سرمایه گذاری در بخش بهداشت، سرمایه گذاری در ضمن اقتصاد دانش بنیان، سرمایه گذاری در زمینه اقتصاد دیجیتالی، سرمایه گذاری در زمینه دولت الکترونیک، همه اینها رو ما باید تشدید بکنیم. یعنی سرمایه گذاری ها از برخی از امور که در این شرایط سخت و مشکله باید هدایت بکنیم به سمت این اموری که الان ضرورت داره و برای ما مورد نیازه و میتونه اساساً